رد میکنه. دیگه فرصت نداریم، باید با شما خدافیزی کنیم. فردا راست ساعت 9 صبح در خدمت شما هستیم. یک نفس با هم نشستیم، خانه بوی گل گرفت.
سپاس از همکاران گرامی به خاطر ارائه برنامه هفت کوچه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنم شنونده انتخاب آینده باشید.
اگه رأیم ندیم یعنی تو سرنوشت 4 سال خودمون یعنی هیچ دیگه، یعنی نباید دخالتی انجام بدیم.
اگه من رأی ندم یکی دیگه برام تصمیم میگیره.
خودمون انتخاب کنیم کسی که واقعا اسلحه توانمند کار آمده بره سر کار.
اگه لیاقت مجلسو نداره نره.
من برای آینده خودم، برای آینده خانواده‌ام، دوستانم، جامعه‌ام و وطنم باید رأی بدم و تصمیم بگیرم.
اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنن، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
انتخاب آینده.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. شما صدای ما رو از برنامه انتخاب آینده میشنوید. آیا با اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی آشنا هستین؟ آیا فرصت کردین که قانون اساسی رو ورق بزنید؟ خب الان فرصتی است تا این قانون، یعنی قانون اساسی کشورمون رو چند دقیقه‌ای ورق بزنیم. ورق می‌زنیم و می‌رسیم به مبحث اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. در اصل 71 قانون اساسی آمده مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشین و قانون اساسی کشورمون رو مطالعه کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره خطوط قرمز برای انتخابات بر مبنای قانون جدید توضیح میدن.
در خصوص خطوط قرمز، آرای مردم، حقوق نامزدها و بیت المال خط قرمز قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صیانت از آرای مردم، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها، سوء استفاده از بیت المال و جایگاه افراد و نظایر این مواردی که اشاره کردم در قانون جرم انگاری شده. اگر چنانچه اقداماتی مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی داشته باشیم یا وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها یا هر گونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن و مواردی از این دست، کم و زیاد کردن آرا، اخلال در امر انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تبانی در انتخابات، از جمله کنارگی نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز به مواردی که به هر حال جنبه انتفاعی داره، یا توهین به هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات و مواردی از این دست، همه جرم انگاری شده و اینها خطوط قرمز در حقیقت قانون هست.
اما اینجا همچنان برنامه انتخاب آینده است و این بار می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به برجسته‌سازی خبرهای خوب و دستاوردها و اقدامات مسئولانه برای حل مشکل. در این برنامه میزبان آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر مرندی گرامی، سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید به انتخاب آینده.
سلام عرض میکنم من خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنون، خواهش میکنم. خب در ادامه طرح موضوعات مختلف پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این بار رسیدیم به بحث برجسته‌سازی خبرهای خوب و دستاوردها و اقدامات مسئولانه برای حل مشکل. بد نیست که نگاهی داشته باشیم به دیدار اخیر هزاران نفر از مردم قوم با رهبر معظم انقلاب. رهبر معظم انقلاب در سالروز قیام تاریخی مردم قوم به قدرت بی‌نظیر نقش آفرینی مردم، حضور و پرچمداری ملت در هر عرصه و میدان اشاره داشتند. در این دیدار فرمودند که هر کسی در هر جایی زبان گویا، اثرگذار و مخاطب داره و باید با معرفت افزایی مردم رو به حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراخواند. آقای دکتر مرندی، میشه گفت که بیانات ایشون به گونه‌ای گویای نقش مؤثر رسانه هاست. در خیلی از مباحث واقعا رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارن، به ویژه در برجسته‌سازی خبرهای خوب. خبر بد واقعا میتونه ناامید کننده باشه، اما خبرهای خوب همیشه حس و حال خوبی میده. برگردیم به بیانات رهبر انقلاب و اینکه چطور میتوان واقعا از اون زبان گویا، اثرگذار و مخاطب استفاده کرد.
در واقع ما موقعی که میخواهیم مردم رو بهشون اطلاع رسانی بکنیم، این اطلاع رسانی باید واقع بینانه باشه. اطلاع رسانی واقع بینانه یعنی که هم نقاط مثبت گفته بشه هم نقاط منفی. در این حال که این نقاط مثبت و منفی گفته میشه، باید شرایط کشور و امکانات و موانعی هم که در مقابل دولت‌ها و به طور کلی دولت وجود داره ذکر بشه. خب ما الان کشوری هستیم که بیش از 44 سال در تحریم هستیم. از سال 59 ما در تحریم بودیم و خب این در یک دهه اخیر تشدیدم شده. ما در 2011 میلادی که معادل 90 شمسی هست، ما شاهدی هستیم که در دولت اوباما تحریم های فلج کننده اعمال شد، به گونه ای که خود آقای اوباما هم اعلام کرد که تحریم هایی که ما علیه ایران اعمال کردیم در طول تاریخ برای هیچ کشوری سابقه نداشته است. بعد میایم به دوره ترامپ میرسیم که سیاست فشار حداکثری دنبال شد. خب اینا اثر خودش رو داره، یعنی به هر حال این تحریم ها در یک درصدی اثر خودش رو داره. بعد ما مثلا کاهش فروش نفت رو داشتیم که ما در دولت سابق بعد از خروج آمریکا از برجام به اون مرحله رسیدیم که 700 800 هزار بشکه در روز بیشتر نمی‌تونیم نفت صادر بکنیم. خب الان البته در دولت جدید این مقدار افزایش پیدا کرده. خب این هم یک مشکل هست و مسائلی از این قبیل.
بله.
من اجازه میخوام یک توضیحی ارائه بکنم، چون نگاه کنید کارآمدی که میزان موفقیت دستگاه ها رو با شاخص کارآمدی افیشنسی کارآمدی میسنجن، لازمش محاسبه امکانات و موانع همزمان است. اینکه برخی ها میگن که مثلا شما امارات رو نگاه کن که مثلا از کجا به کجا رسید، سهم هر اماراتی از درآمد نفتی امارات 141 برابر ایرانی است، چون جمعیت بسیار کمی دارن، سهم تولید نفت و استخراج نفتشون بالا هست، در حالی که ما جمعیت مثلا 85 میلیونی داریم و میزان درآمد و استخراج و فروش نفتمون بسیار کمتره. خب خود این مثلا باید محاسبه بشه. شما نگاه کنید ما موقعی که انقلاب اسلامی پیروز شد با چه موانعی مواجه بودیم. فایننشال تایمز که یک نشریه معتبر آمریکایی است، در یک گزارشی به عنوان دومین سرقت مالی جهان به حساب خروج 35 میلیارد دلار پول کشور ما به وسیله شاه در 25 دی 56 اشاره میکنه و فرح هم 384 چمدون بزرگ عتیقجات و جواهرات رو به خودش خارج میکنه. اینها یعنی چیزی بیش از 10 سال درآمد کشور رو اینا در همون
خارج میکنن.
سوای این که حدود 300 مقام کشوری در ماهای آخر سقوط رژیم گذشته پولهای خودشون رو خارج میکنن، به دلیلی که به هر حال دیگه شرایط موندن رو در ایران احساس میکنن که براشون وجود نداره. هر کدوم ده ها هزار دلار خارج میکنن، برخیشون صدها هزار دلار. و خب این یک خسارتی که زده میشه و امکانات کشور رو کاهش میده. بعد شما نگاه بکنید، ما با یک جنگ 8 ساله مواجه بودیم که با 2 سال آتش بس میشه 10 سال. در این جنگ به طور متوسط 100,000 رزمنده در جبهات حضور داشتن. جنگن که آغاز کنندش که ما نبودیم، که تحمیل شد بر ما. از جهت علوم استراتژیک و نظامی گفته میشه که یک نفر که در جبهه می جنگه باید 9 نفر پشت جبهه بر خدمت بکنن. یعنی 1,000,000 ایرانی در 10 سال در خدمت جنگ بودن. در این جنگ ما 10 شهرمون کامل ویران شد، 4,000 روستا از بین رفت، 230,000 نفر شهید شدند. شما همین حال، من با عرض معذرت میگم، همینا اقتصادی حساب کنید. درسته شهدای ما هر حال ارزششون بالاتر از اقتصادیه، اما شما همینا اقتصادی حساب کنید. و چند صد هزار نفر جانباز شدند که خود اینا به جای اینکه به اصطلاح کار بکنن، تولید کننده باشن، باید خدمت رسانی بهشون بشه. و در این جنگ به هر حال خود ما در سال 70 که دبیر کل اسبق سازمان ملل اعلام کرد که بعد از 10 سال تأخیر اعلام کرد که عراق قصر جنگ است، ایران اعلام کرد که ما در این جنگ 1,000 میلیارد دلار خسارت دیدیم. یعنی درآمد 84 سال کشور ایران ما در این جنگ خسارت دیدیم. شما اینو بذارید در کنار اون خروج سرمایه ها، در کنار کاهش درآمد نفتی که حاصل شده است، بعد شما ببینید که از این کشور باید در حد خودش انتظار داشت. ما البته مخالف بیان نقاط منفی نیستیم، چون نقاط منفی باید بیان بشه تا رفع بشه، اما تمرکز روی نقاط منفی بدون اینکه این شرایط گفته بشه به هر حال خیلی
قضاوت یک طرفه درست نیست. باید به تاریخ و گذشته کشورمون نگاه کنیم و بعد به یک نتیجه بگیریم. این که به قول شما بیایم کشور خودمون رو در شرایط فعلی مقایسه کنیم با کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، به نظر میرسه که خب یک مقایسه درستی نباشه، چه بسا که خب اون شرایط تحریم هم در چند دهه گذشته واقعا ضربه زیادی به اقتصاد و رشد سایر ابعاد کشور ما زده.
من همینجا باز یک نکته رو عرض بکنم، با کشورهایی مثلا غربی مقایسه کردن اشتباهه. چرا؟ چون اروپا حرکت توسعه خودش رو 300 سال پیش شروع کرد، آمریکا 200 سال پیش، حتی ژاپن 100 و خورده سال پیش. خب در حالی که ما 30 و چند سال پیش، یعنی از سال 68 حرکت توسعه‌مون شروع شده بعد از اتمام
جنگ تحمیلی.
یعنی که نمیشه این مقایسه درستی نیست.
بله، بسیار ممنونم. ما در خصوص برجسته سازی خبرهای خوب و دستاوردها و اقدامات مسئولانه برای حل مشکل در برنامه انتخاب آینده صحبت میکنیم و انتظار داریم که همچنان شنونده برنامه ما باشید.
برگ برنده.
من دکتر افشان نادری هستم، جامعه شناس. برای این مشارکت باید همدل بود، باید با هم باشیم و از این انسجام برای جلو رفتن کار استفاده کنیم. در بسیاری از مواقع پیش میاد که افراد در شرایطی دچار هیجانهایی میشن که این هیجانها مانع از این میشه که اونها بتونن تصمیم صحیح بگیرن. حتی بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که این هیجانات سبب میشه که تصمیمی که مردم میگیرن تصمیم درستی نباشه و یا نتونن اون رو کنترل کنن. اما اگر بشه هیجان رو کنترل کرد، مخصوصا در شرایط حساس، ما کلا میتونیم بر خودمون غلبه پیدا کنیم. یعنی اینکه خودمون رو بشناسیم، بدونیم در چه زمانی ما کنترل هیجانمون رو از دست میدیم و امتحان کنیم که آیا از دست دادن این کنترل به نفعمون بوده یا به ضررمون بوده. و اگر به نفعمون بوده تمرین کنیم، سعی کنیم در شرایط متفاوت این تمرین ها رو انجام بدیم تا بتونیم در شرایطی قرار بگیریم که کاملا بر هیجانات خودمون مسلط باشیم.
ادامه گفتگوی من با آقای دکتر مرندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، در ارتباط با بحث برجسته‌سازی خبرهای خوب و همینطور اقدامات مثبت در کشورمون، خب ما میتونیم به معرفت افزایی هم اشاره کنیم. بر اساس صحبتهایی که رهبر انقلاب داشتن در تعبیر معرفت زایی از نقش اندیشمندان، استادان، روشنفکران، طلاب یاد شده. در برنامه‌های قبلی شما خیلی دقیق و به درستی به نقش استادان دانشگاه‌ها اشاره فرمودیم، با توجه به اینکه استادان هم با حضور در کلاس‌های درس، هم از طریق مقالات، کنفرانس‌ها و همایش‌هایی که به هر حال برگزار می‌کنن، میتونن واقعا حامل پیام‌هایی برای اقشار مختلف جامعه به ویژه افکار عمومی باشه. پس باید از ظرفیت اندیشمندان، استادان و روشنفکران در بیان اقدامات مسئولان و همینطور خبرهای خوب استفاده کرد. ولی اینکه چطور باید این برجسته سازی انجام بشه و اون تکنیک و قلقش به قول معروف چی هست مهمه. با توجه به اینکه خود شما هم استاد هستین، میتونیم از در واقع تجربه خود شما استفاده کنیم.
ما یک نظریه در علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی داریم تحت عنوان تئوری یا نظریه نخبگان، الیتیزم. نظریه نخبگان میگوید که تحولات اجتماعی معلول خواست نخبگان هست، اما نخبگان از طریق توده این رو اجرا میکنند. این نظریه میگوید که جامعه به دو قشر نخبه و توده تقسیم میشه، به اصطلاح خواص و عوام تعبیر عربیش، و نخبگان کسانی هستند که تأثیر گذارند، توده تأثیر پذیره. عمدتا نخبگان به دلیل تخصصی که دارند تأثیر گذارند و توده هم به حال از اونها تأثیر میپذیره. حالا این نظریه میگوید که تحولات اجتماعی رو نخبگان ایجاد میکنند، منتها از طریق توده. ما در هر مسئله نخبگان متعددی داریم که ممکنه موافق یا مخالف اون مسئله باشن. اون گروهی از نخبگان میتونن ایده خودشون رو پیش ببرن که بیشترین توده رو همراه خودشون بکنن.
یعنی در هر حرکت مردمی یک نخبه هست؟
یک گروه نخبه هستن. حالا ممکنه در مقابلش هم گروه نخبه دیگه باشن، منتها اون گروهی از نخبگان میتونن حرکت خودشون رو پیش ببرن که توده رو همراه خودشون بکنن. این همراه کردن توده از طریق رسانه است.
پس بین نخبگان و مردم رسانه ها قرار دارن.
بله بله. خب حالا گروهی از نخبگان میتونن توده رو همراه بکنن که رسانه رو بشناسن، مردم رو بشناسن که مخاطب رسانه هستن، افکار عمومی رو بشناسن، چگونگی نفوذ در افکار عمومی رو بشناسن. لذا اینجاست که علم ارتباطات اهمیت پیدا میکنه.
و آیا رسانه بدون در نظر گرفتن اهداف خودش همسو میشه، یا اینکه نه، سیاست اون رسانه هم باید نزدیک به اون گروه نخبگان؟ بله، و مردم باشه.
بله، یعنی یک جریان فکری میاد برای اینکه دیدگاه خودش رو دنبال بکنه رسانه ایجاد میکنه، روزنامه. بله. خبرگزاری، سایت، پیام رسان. الان شما نگاه کنید، پدیده‌ای که در دنیا تحت عنوان نسل زد احتمالاً شنیده باشید.
نسل زد، نسل آلفا.
بله. خب اینا نسلی هستن که ساخته و پرداخته رسانه عمدتاً فضای مجازی هستن. یعنی که شما الان مثلا، ما مخصوصاً جوانان، نوجوانان خودمون رو، حالا میان سالها به بالا اینطور نیستند، ولی جوانان و نوجوانان ما بیش از اینکه در فضای خارجی باشن در فضای مجازی هستن. یعنی اون چیزهایی رو باور دارن که رسانه از جمله فضای مجازی به اونها میگه،
شبکه‌های اجتماعی که عضوشون هستن.
بله. رهبری یه موقعی فهمودن، گفتن امروزه فضای مجازی از فضای حقیقی جلوتره، یعنی خودش یه حقیقتیه.
علاوه بر اون مسئله که شما اشاره فرمودین، پس ما الان در این مقطع زمانی میتونیم از این قدرت رسانه مجازی استفاده کنیم.
بله.
دیگه برای برجسته سازی
این شمشیر دو لبه است، یعنی هم میتونه علیه ما باشه، هم میتونه در دست ما باشه، به شرطی که ما مدیریت بکنیم بر فضای مجازی. میگید الان شما اکثر این پیام رسانه‌های مثل اینستاگرام و واتساپ اینا که در خود آمریکا هستن، در خود غرب هستن. شما میبینید که در همین اتفاقاتی که در غرب افتاد، حالا تو فرانسه مثلا اعتراضاتی صورت گرفت و اینها، شما میبینید که فرانسه برای همینهایی که تازه دست پرورده خودشون هستن قانون شدیدتر وضع کرد،
برای نمایندگان و سیاستمدارانشون بله گویا محدودیتی،
بله برای پیام رسانه ها، برخی پیام رسانه ها ممنوع شد برای مسئولین در مثلا این کشورها، و بعد استفاده از فیلتر شکن جرم سنگینی تلقی شد که 20 سال زندان، در آمریکا 2 میلیون دلار جریمه. مثلا شما اون جریان محاکمه تیک تاک هم دیگه اکثرا
همه میدونن بله.
خب مثلا اتهامی متوجه تیک تاک نبود، گفتن که اونم جوانان ما رو مثلا شما دل سرد کردی.
خب اشاره داشتیم به ممنوعیت استفاده از برخی از سکوهای خارجی در برخی از کشورها. خب در کشور ما هم ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که 5 پیامرسان داخلی برای تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده. اما اینجا همچنان انتخاب آینده است و می‌خواهیم در ادامه باز هم راجع به چگونگی برجسته‌سازی خبرهای خوب با آقای دکتر مرندی صحبت کنیم.
تازه انگار وارد اجتماع شدیم. یعنی انگار تازه مهم شدیم. تا نفر به ما به عنوان یه آدم بزرگ نگاه میکنن، دیگه نمیگم بچه.
نسل پنجم.
رای اولی هم هستم و اولین باری که میخوام رای بدم خیلی زوق و شوق دارم.
هر برگ رای که ما تو صندوق مندازیم مشت محکمیه بردانه دشمنانی که نمیتونن ایران و ایرانی را ببینن.
و به نظر من خیلی مردم شرکت خواهند کرد. چیزی که آقامون گفتن این که به فکر منافع ملی باشه، اونجوری ما انتخاب کردیم و تحقیق کردیم در موردشون. اونا میخوان که کسی رأی نده و این واقعا غلطه. همونجوری که من شنیدم میگن کسی که رأی نمیده هیچ صدایی نداره، هیچ اعتراضی هم نمیتونه بکنه.
بزرگترین واهمه و ترس دشمن حمایت مردمی از جمهوری اسلامیه و حتی اکثر سعیشو میکنه که این رو کم رنگ بکنه و مثلا تو ذهنها القا بکنه که مردم حضور ندارن، و این به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که مردم میتونن به دشمن بزنن با حضور حد اکثر.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها هست.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دوغل موشام.
همه من میاییمان.
همه من میاییم.
همه میاییم.
و اما میرسیم به بخش پایانی گفتگومون با آقای دکتر مرندی از اساتید علوم سیاسی. آقای دکتر، خب در این بخش بد نیست که به این موضوع هم توجه داشته باشیم که ممکنه به هر دلیلی حالا مسائلی پیش بیاد که بخواد عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی رو ترویج بده. به هر حال مقام معظم رهبری فرمودن در جایی که به هر دلیل مانع حضور مردم در صحنه شدن، دشمن خرسند شده، که خیلی از بخش‌های اقتصادی هم همینطوره. در اینجا من فکر می‌کنم که آنچه که خیلی مهمه اینه که گاهی اوقات مسائل اقتصادی اینقدر پررنگ میشه، مسائل و مشکلات اقتصادی، که شاید اینطور تعبیر بشه که یک جورایی بین مردم یأس و ناامیدی ایجاد میکنه. البته این رو هم شنیدیم که اگر مردم در عرصه‌های مختلف مشارکت کنن، قطعا به حل خیلی از مسائل کمک خواهند کرد، از جمله مسائل اقتصادی. الان در این دوره که قرار داریم گفته میشه که اگر شما در انتخابات شرکت کنین، خیلی از مشکلات اهم از مسائل اقتصادی حل خواهد شد. میدونیم که حضور مردم جزء لوازم حتمی اداره صحیح کشوره، همینطور پیشرفت و دستیابی به اهدافی که انقلاب دنبال میکنه. ولی چطور این صداهای مختلف، باز برمیگردن به اون صداهای تاثیرگذار، که این صداها برمیگرده باز به نخبگان، به روشنفکران و طلاب. خب ما چطور میتونیم این صداها رو بشنویم؟ این صداها هستن، شاید من نوعی نمیشنوم. حالا باید چطور این صداها انقدر حالا صدای خوبی باشه، که این صدا خوبه البته برمیگرده به این که از چه در واقع تدبیر و واژگانی استفاده میشه که بتونه مردم رو جذب کنه.
بزرگترین سرمایه‌ای که یک کشور میتونه داشته باشه سرمایه اقتصادی، علمی، صنعتی، نظامی نیست، گرچه اینها هم سرمایه‌های بزرگی هستن. بزرگترین سرمایه یک کشور سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یعنی که پشتوانه مردمی. الان ما به عنوان کشوری که به هر حال انقلاب کردیم، نه شرقی نه غربی گفتیم و زیر بلیط هیچ کدوم از ابرقدرت‌ها نرفتیم، 45 ساله که مقاومت کردیم، با چه پشتوانه؟ با پشتوانه مردم. اگر مردم پشت انقلاب نبودن که انقلاب ده ها بار سقوط کرده بود و شکست خورده بود. ما در دیدگاه اسلامی هم به مردم سالاری دینی معتقد هستیم که هم مورد تاکید امام بوده است و هم رهبری. اساسا تعبیر مردم سالاری دینی تعبیری است که رهبری در سال 79 به حال رایج کردن. مردم سالاری دینی یعنی این که همه چیز باید به مردم برگرده. خب البته خب مردم در کشور ما مردم دینداری هستن، به خاطر دینداری که دارن به هر حال آموزه‌های دینی و حکومت دینی رو پذیرفتن. لذا اقتصاد هم حالا فقط سیاست نیستش که باید به دست مردم اداره بشه، اقتصاد هم باید به دست مردم اداره بشه. در اوایل انقلاب که تفکر چپ دولتی در حتی نیروهای اسلامی حاکم شده بود، خب تصور این بود که همه چیز باید در دست دولت باشه و مردم بخش خصوصی فعالیت نکنند، که این رو هم امام باش مخالفت کردن و با دیدگاه اسلامی هم در تعارضه. امام هم گفتن که اقتصاد رو مردم باید اداره کنند. الان هم همین جور است. اگر ما واقعا میخوایم کشور از مشکلات در بیاد، باید مردم تو همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصاد حضور پیدا کنند. تلاش هایی که دولت کنونی انجام داده خب تلاش های قابل تقدیری است، اما دو نکته به نظر میاد موجب این شده است که این تلاش های دولت چندان به چشم مردم نیاد. یکی بحث مهار تورم هست، یکی هم حساب افزایش ارزش پول ملی هست. حالا بیش از همه مهار تورم، یعنی شما هر روز تو اخبار میشنوید که فلان پروژه‌ای که مثلا 20 و چند سال متوقف مونده بود راه اندازی شد، کارهای کلانی شما حتی رئیس جمهور میبینید روز جمعه هم میره به هر حال سر میزنه، یعنی تعطیلی واقعا نداره، خیلی پرتلاش از این دولت و خیلی هم کار داره میکنه. اما تا تورم رو مهار نکنه این تلاش ها به چشم نمیاد. این بعد رسانه‌ای قضیه رو دارم عرض میکنم، اینکه اگر میخوایم مردم بچشند مزه این توسعه و پیشرفت رو در کشور، باید تورم مهار بشه.
خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر مرندی گرامی، امروز هم در خدمت شما بودیم و من اینطور میتونم جمع‌بندی کنم که در برجسته سازی خبرهای خوب و همینطور انتقال دستاوردها و بیان دستاوردها باز مردم نقشه مهمی دارم. به امید اینکه انتخاب درستی داشته باشیم و درست انتخاب کنیم. خیلی ممنونیم از حضور شما آقای دکتر مرندی در برنامه انتخاب آینده.
سلامت.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان این برنامه. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
چرا رأی نمیدیم؟
مگه قرار رأی ندم؟ چرا رأی بدیم؟
کی گفته رأی نمیدم؟
کی گفته رأی نمیدیم؟
فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه.
سرنوشت کشور منه، سرنوشت بچه‌های منه.
کی میگه رأی نمیدم؟
رأی نمیدیم؟ کی گفته رأی نمیدیم؟
بچه انقلابم، از زمانی که یادم میاد ما بودیم و خواهیم بود. ولی یه جاهایی واقعا حق بدین به ماها که گله داشته باشیم.
رأی نده چه؟